بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه و شرف. در بحث گذشته اشاره کردم که در مسئله 56 حضرت امام فرمودن اگر ماترک به اندازه هزینه حج باشه ورثه حق تصرف در ماترک رو ندارن مگر اینکه کسی رو اجیر کنن برای حج یا هزینه حج رو به ولی امر میت بدن، و اگر زائد بر این باشه، چه خیلی زیاد باشه و اونا بنا بر پرداخت داشته باشن چه نه، در همه حالات فرمودن احتیاط واجب آن است که نمیتونن تصرف کنن. نتیجه این شد که از نظر امام تصرف در ماترک قبل از اجیر کردن کسی برای حج جایز نیست مطلقا، چه ماترک به اندازه هزینه حج باشه چه بیشتر، چه خیلی بیشتر باشه چه یه مقداری بیشتر، چه بنا بر پرداخت داشته باشن چه بنا بر پرداخت نداشته باشن. البته یه جاشو فتوا داده یه جاشو احتیاط، ولی عملا به عنوان مقلد امام اگه کسی بخواد عمل کنه معنای فرمایش امام اینه که وقتی، حالا این حجم مثال در واقع، وقتی میت دینی داره تا دینش ادا نشده حق تصرف در ماترکش وجود نداره. این فرمایش امام. مرحوم سید سه فرض تصویر کردن، فرمودن در یه فرض حق نداره فتوا، در یه فرض حق داره فتوا، در یه فرض حق نداره احتیاطن. اونجایی که فرمودن حق نداره فتوا، اونجایی که ماترک به اندازه هزینه حج باشه، اونجایی که نقطه مقابل فتوا دادن که جایزه، فرمودن اونجایی که خیلی زیاد باشه و ورثه بنا بر پرداختش داشته باشه، اون حالت میانی اونجایی که خیلی زیاد نیست یا زیاده ولی اونا بنا بر پرداخت ندارن، فرمودن احتیاط واجب اینه که نمیتونن تصرف کنن. مرحوم آقای خویی دو فرض فرمودن، فرمودن اگر ماترک به اندازه هزینه حج حق تصرف ندارن، اگر بیشتر از هزینه حج حق تصرف دارن مطلقا. این فرمایش های خود. خب بحث گذشته ما اشاره کردیم میت که از دنیا رفت دینش از بین نمیره، یک گفتیم میت از دنیا رفت دینش به ذمه ورثه منتقل نمیشه، دو خب دینی که از بین نمیره به ذمه ورثه منتقل نمیشه کجا میره؟ گفتیم میره رو خود همین ماترک. خب میره رو ماترک دو فرض گفتیم وجود داره، یکی به نحو اشاعه بره، یکی به نحو کلیه فی المعین. فرق این دو فرض رو من یه نکته عرض کنم چون دوستان بیرون جلسه بعضی پرسیدن، دقت کنید. بدون مثالی که دیروز عرض کردم و یه بار دیگه دوباره یادآوری کنم، فرض کنید شما یه گونی برنج 20 کیلویی هست توی مغازه ای، میری میگه آقا 2 کیلو از این برنج من میخوام، میگه کیلو 5000 تومان، میگه خب 2 کیلو برنج 10000 تومان از شما میخرم. اون آقا 2 کیلو برنج از این کیسه به شما میفروشه به قیمت 10000 تومان. بعد از این خرید و فروش، به محض این خرید و فروش، شما مالک 2 کیلو میشی. 2 کیلوی کلی، معین نیست، کلیه، جزئی نیست، متعین نیست. اما این کلی، کلیه توی این معینه، 2 کیلوی توی این کیسه 20 کیلوییه که حالا اون 2 کیلویی که اون میکشه جدا میکنه به شما میده تعین پیدا میکنه. یه وقت شما همین کیسه 20 کیلویی هست، میری میگه آقا من 1/10 این کیسه رو میخرم. 1/10ش چقدره؟ اونم 2 کیلوه. 1/10 20 کیلو 2 کیلوه. میگه من 1/10ش رو میخرم. میگه چند به چند میفروشی؟ میگه به 10000 تومان. شما 1/10 میخری. فرق این دوتا معامله در چیه؟ در معامله اول شما 2 کیلو برنج به نحو کلی مالک میشی که اون کلی در این معینه، در معامله دوم شما یک دهم این برنج رو مالک میشین، یعنی یه دونه برنج هم که ورداریم یک دهمش مال شماست، نه دهمش مال فروشنده است. خب این چه فرقی میکنه؟ بالاخره آخرش که شما میخوای یک دهم رو بگیری چیکار میکنی؟ دو کیلو از این برنج رو جدا میکنی. فرقش اینه که اگر شما بگی آقا من یک دهم کیسه رو میخرم، فروشندم بگه باشه این 20 کیلوه، یک دهمش میشه 2 کیلو، میشه 10,000 تومان، یک دهمش میفروشن به 10,000. اگه فروشنده اینجوری فروخت، نمیتونه در دانه ای از دانه های این برنج تصرف کنه بدون اذن شما، چون رو هر دانه ای که دست بذاره یک دهمش مال شماست، 9 دهمش مال اونه، چون یک دهمش مال شماست حق تصرف در اون دانه برنج رو بدون رضایت شما نداره. البته شما هم بدون رضایت اون نمیتونید تصرف کنی. نه عرض کردم بس نحو مشاء. اما اگر کلیه فی المعین شد چی؟ یعنی گفتی آقا 2 کیلو از این کیسه رو من میخرم به 10,000 تومان، اونم گفت باشه، اون موقع این آقای فروشنده ما میتونه تو این کیسه تصرف کنه، میتونه از این کیسه بفروشه، بخوره، از بین ببره تا به اندازه 2 کیلو. یعنی الان 20 کیلو توشه، میگه آقا من 2 کیلوشو به شما فروختم به 10,000 تومان. شما نمیتونی بگه حالا که 2 کیلوشو به من فروختی دیگه حق نداری تو این کیسه دست بزنی. یا میگه چرا، 18 کیلوش مال منه، من الان میخوام این 16 کیلوشو بفروشم به فلانی، 2 کیلوشم بردارم ببرم خونمون. بله اگر این تو این تصرف کرد برسه به حد 2 کیلو، دیگه تو اون 2 کیلو نمیتونه تصرف کنه، چون آخرین 2 کیلو دیگه تعین پیدا میکنه. یعنی اگر نداد به شما از این 20 کیلو، هی کیلو کیلو فروخت یا مصرف کرد، وقتی رسید به اون آخرش که 2 کیلو تای کیسه مونده، اون 2 کیلو دیگه مال شما میشه. نه ببینید، من برای این میخوام بگم که از نظر عرفی مشخص بشه. ببینید به قصد بایع و فروشنده مربوط میشه بی. اگه قصدش این باشه که 2 کیلو از این برنجو بخره، میشه کلیه فی المعین. اگه قصدش باشه که 1/10 بخره، میشه مشاء. حالا به چه تعبیری میگه، الفاظ مهم نیست، اگه این الفاظ بیانگر این قصد باشه، این مفاد تحقق پیدا میکنه. عرفاً برای اینکه این معنات روشن بشه، اونجایی که میگه 2 کیلو معمولاً ما میخریم کلیه فی المعینه، معمولاً که ما نمیریم مشاع بخریم، ما که نمیخوام شریک بشیم با فروشنده. یه جاهایی هستی که شریک میشه، میگه آقا مثلا این برنجایی که تو داری 3/4 من پولشو میدم، با هم شریک، یعنی 3/4 مال من، 1/4 مال تو، که شریک میشن. این گاهی اتفاق میفته. فروش معمولا خریدار عادی این کارو نمیکنه، این میره 3 کیلو 2 کیلو 5 کیلو میخره به نحو کلیه فی المعین. حالا یه جاهایی یکی میاد شریک میشه، چون وقتی شیه شما خودت که بحث شرکت و اینا رو تو جزوات هم نوشتی، میخواد شریک بشه، میاد به نحو مشاع میخره، میاد میگه آقا من مثلا نصف این برنجا رو من میخرم، نصف به صورت مشاع، هر چقدر هست نصفش مال من، تو بفروش نصف سود مال من، نصفش مال تو. مثلا چی میخوای، کیلو چند بخری برنجا رو؟ میگه کیلو 5,000 تومان. میگه خب بس نصفشو پولشو من میدم، میگم مثلا بفروش کیلو مثلا 6,000 تومان بفروش، سودش نصفش مال تو، نصفش مال من. این مشاهده. نکته ای که من میخوام عرض کنم اینه، ببینید حالا بحث ما سر این قسمته که اونجایی که به نحو مشاهده حق تصرف هیچ یک از شرکا نداره مگر اینکه شریک دیگه هم راضی باشه، اما اونجایی که کلیه فی المعینه حق تصرف دارن، چون این شریک نشده به اندازه اون مقدار از کل به نحو کلیه فی المعین مالکه، برای همین اون میتونه از این استفاده کنه. بله به اندازه اون کلی که رسید، به اندازه 2 کیلو که رسید، دیگه اون حق استفاده نداره. حالا در بحث ارث، همونطوری که بعضی از بزرگان گفتن مثل مرحوم آغازی ها و بعد برخی دیگه مثل مرحوم های خویی هم به تبع مرحوم آغازی ها که استادشون بوده اینو گفتن آقا این که دین میاد روی ما ترک به این معناست که مثلا این آقایی که فرض کنید 100 میلیون تومان ماترک گذاشته 10 میلیون تومانش دینه، یعنی به اندازه 10 میلیون از این 100 میلیون مال مورد دینه، حالا خمس زکات دین انسانه یا حجه، نه اینکه یک دهم ماترک مال صاحب حق باشه، یعنی مشاع نیست، این به نحو کلیه فی المعینه، 10 میلیون از این مجموعه مال اونه. خب اگر این طوره، آیا اونایی که 90 میلیون دیگر رو مالکند میتونن توی این مال تصرف کنن؟ میگیم بله میتونن، آقای خویی هم میفرمان میتونن روی این حسابه، میگن علل قاعده میتونن تصرف کنن چون این به نحو کلیه فی المعینه، اونا میتونن توی این تصرف کنن ولو تصرف متلف، یعنی از بینش ببرن، تصرف غیر متلف که مطلقا، مثلا این کیسه برنجه رو برداره جا به جا بکنه یا از اینجا ببره بذاره جا، اینا که هیچی اشکال نداره، تصرف متلف که بخواد بخوردش یا بخواد انتقال قطعی بده به دیگران میتونن بکنن، تا کجا؟ تا اونجایی که به حد دین برسه، یعنی از اون 100 میلیون تا 90 میلیونش اینا میتونن بخورن، به اون بفروشن ببخشن، بله به اندازه 10 میلیون نمیتونه از این ماترک مصرف کنه. این میشه علل قاعده، همونطوری که مرحوم آقای خویی هم تو معتمد اشاره کردن، من عبارت معتمد ایشون رو هم آوردم. بله روایات هم ما داریم، آیه هم داریم، آیه که مرحوم شیخ اشاره کرد من بعد وصیت یوصی بها او دین، و روایات هم داریم که همین ترتیب رو بیان کرده، که توی روایات همون مضمون بیان شده که اول دین و وصیت و بعد ارث تعلق میگیره، که من روایاتش هم بخونم، روایات رو قبلا اشاره کردم، حالا عبارت مرحوم های خویی رو خواستید ببینید تو معتمد جلد اول صفحه 306 ذیل همین مسئله هست، مراجعه میتونید بکنید، من عبارت ایشون هم آوردم توی این چیز. و بعد روایات چه عرض کردم دیروزم که اکثر روایاتش صحیح هست از نظر ما، از جمله روایت اول این باب که مرحوم کلینی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی که ثقه است، پدرش قبلا گفتیم به خاطر فراوانی روایات پسر از او ثقه است، نوفلی که به خاطر کلام شیخ در عده در مورد سکونی ما میگیم نوفلی ثقه است، اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی به خاطر کلام شیخ در عده ثقه است، اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی سنی است اونطوری که شیخ در عده گفته، ولی سنی است که روایاتش مورد قبول اصحاب ماست، یعنی ثقه است، و چون اکثریت قریب به اتفاق روایات سکونی یعنی تقریبا 99% توسط نوفلی نقل شده و شیخ در عده گفته که روایات سکونی مقبوله، بنابراین اگر نوفلی معتبر نباشه عملا روایات سکونی کنار گذاشته میشه و احتمال اینکه اصحاب طرق دیگری به روایات سکونی داشتن که اونا رو برای ما نقل نکردن وجود نداره، ما نتیجه میگیریم که این بحث رو به یه تعبیری امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب الطهاره مطرح کردن و ما هم پذیرفتیم، نتیجه میگیریم که نوفلی هم ثقه است، نوفلی البته شیعه است، مدح شده ولی توثیق خاص نداره، ما توثیقش رو از این طریق به دست میاریم، برای همین روایات سکونی که از طریق نوفلی است نوعاً پذیرفته شده تو فقه، نوعاً متلقیه به قبوله، صاحب وسائل هم میبینید اول باب آورده، یعنی معتبرترین روایت که به نظرش میرسته این بوده. شما اگر یادتون باشه یه فقیهی هست که شما هم کتابش خوندید که اون که روایت سکونی رو میذاره کنار، اون کیه؟ احسن شهید ثانی. چرا میذاره کنار؟ احسن، چون شهید ثانی میگه چون سکونی سنیه، نمیگه چون ثقه نیستا، میگه وثاقت کافی نیست، باید عدالت داشته باشه راوی، عدالت هم یکی از شرایطش اینه که عقیدش درست باشه، چون این عقیدش درست نیست روایت چه میذاره کنار، که این فرمایش مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه خلاف مشی مشهور در خبره، در خبر همونطوری که شیخ گفته در عده معیار وثاقته. البته شیخ در عده تعبیر کرده به عدالت، ولی خودش گفته، گفته این عدالت، عدالت بالمعنى العام، و بعد توضیح که داده یعنی وثاقت. بله، اونو که حالا خیلی از فقهای ما میگن، فقط شهید ثانی نیست، اون صاحب جوار دیگران هم اونا میگن که توثیق خاص نداره، متن شده حسن است. روایت اول، حالا من روایتشو نخوندم، این همه سندشو گفتیم، روایت یادمون رفت. از امام صادق علیه السلام نقل میکند که حضرت فرمودن اول شیء یبدا به من المال الکفن ثم الدین ثم الوصیه ثم الميراث، که ترتیب رو قرار داده که صاحب وسائلم تو عنوان باب که فتواشه میگه انه یجب الابتداء من الترکه بعد الکفن به دین ثم الوصیه ثم الميراث، یعنی میت به اندازه کفنشو مالکه، حق از ماترکش، این براتون میمونه، قصه نخورید، به اندازه کفنشو مالکه که لخت نظرنشون تو. اگر اینم نمیگفتن بعضی از این ورثه بی انصاف همین کار میکردن. این به اندازه کفنشو مالکه، اگر دینی داشت اون دین رو هم مالکه، اگر وصیتی داشت که اون وصیت تا یک سوم ماترک بیشتر نمیشه اونم به اون مالکه، اگر از اینا گذشت ثم المیراث، دیگه اون وقت مال ورثه است، که ترتیب رو داره بیان میکنه. مرحوم آقای خویی فرمودن، بسیاری از فقها فرمودن، مرحوم آقای حکیم تو مستمسک قبل از آقای خویی دیگران گفتن، گفتن هیچ اشکالی نداره که ما بپذیریم که بر مالکیت میت باقیه، حالا یا بگیم ملک میته یا به تعبیر شیخ بگیم چی؟ در حکم ملک میته. شیخ این تعبیر رو تو خلاف ذکر کرد، ابنا داره تعبیر، یعنی از نظر حقوقی و فقهی، از نظر تشریعی و اعتباری، هنوز میت نسبت به این یه حق اختصاص خاصی داره که بالاخره الان به اندازه کفنش این حق ندارن از انبارش رو مصرف کنه، اینو باید صرف کفنش کنن. اگه دین داره به اندازه دینش اینا حق ندارن خودشون مصرف کنن، باید صرف اداء دینش کنن. اگر وصیت کرده در اون محدوده ای که نافذه تا یک سوم ماترک، اینا حق تصرف در اونو ندارن، باید اونو در مورد وصیت مصرف کنن. روایت دیگه همین مضمونه، روایت بعدی باب از دو طریق هست، یه طریقش دیگه بدون مشکله، یک طریقش بحث سهل ابن زیاد توشه که ما سهل ابن زیاد رو هم ثقه میدونیم، در هر حال این روایت سندن مقبوله. حالا دو طریق اینشون و عنه و عن ابیه و عن عدت اصحابنا عن سهل ابن زیاد جمیعا عن ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر عن الباقر علیه السلام، که این محمد ابن قیس مشترک بین ثقه و غیر ثقه، محمد ابن قیسی که ثقه هست از امام باقر نقل می کند و عاصم ابن حمید راوی اوه، برابر این روایت که عاصم ابن حمید داره نقل می کند محمد ابن قیس و او از امام باقر، این محمد ابن قیس ثقه است. یه محمد ابن قیس دیگه هم داریم مشترکه که اون توثیق نداره. این محمد ابن قیس ثقه دو تا علامت مشخصه داره، یکی اینکه از امام باقر نقل میکنه، یکی اینکه راویش عاصم ابن حمیده، راوی اون یکی عاصم ابن حمید نیست و اون معمولا از امام صادق نقل میکنه. بله، روایت دیگه روایتیست که به دو نکته از نظر سندی مشکل جدی داره، یکی اینکه در سندش بعض اصحابه داره و یکی اینکه انرجلن داره، یعنی در دو جا با ارسال مواجهه، که من اینو رنگی کرده. حالا غیر از اینکه معلی بن محمد محل بحثه، حالا اونو توثیقشو میشه از یه طریق ثابت کرد، ولی غیر از اون ان بعض اصحابه و انرجلن داره، از این جهت سند مشکل داره. بله، من باز اون روایت قبلی رو سندشو گفتم یادم رفت متنشو بخونم امروز. روایت قبلی که حالا من سندشو گفتم قبل از این که بگذاریم، روایت محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودن قال امیر المؤمنین علیه السلام ان الدین قبل الوصیه ثم الوصیه علی اثر الدین ثم الميراث بعد الوصیه، که همون مضمونیست که تو روایت اولم بود، باز روایت بعدی هم همین حالا عرض کردم سندن یه مقداری فرق داره. این روایات همشون شبیه همه، من از اینا بگذرم. یه دونه روایت بود با اینا فرق داره، اون یک دونه روایت رو من فقط اشاره بکنم. آها، این روایت هم اشاره کنم. یک روایتی است که تو باب 29، حالا اول عنوان باب رو دقت کنی، تو باب 29 مرحوم صاحب وسائل میفرماید ان من مات و علیه دین مستوعب للترکه لم یجوز ان ينفق علی ایاله من ماله. اگر کسی دینی داره که شاه همه ترکشو میگیره، نمیشه از ما ترکش برای ایالش مصرف کرد. فان قصرت ترکتو قسمت بالحساس، اگر ترکه کمتر از دین باشه به صورت نسب نسبت تقسیم میشه بین دویون. این در مورد دینه ها، در مورد حج نیست. خب معلومه که اگر ما ترک کمتر از حج باشه کلشو میدن به ورثه، چون دیگه به حج نمیرسه، چون حج که نمیشه تیکه تیکه کرد. ولی در مورد دویون میشه. مثلا اگه این 10 نفر طلبکار داره، مجموع دویونش مثلا 10 میلیون تومنه، ولی مجموع ماترکش 5 میلیون تومنه، همه طلبکارا باید نصف حقشون رو بگیرن، چون مجموع ماترک به اندازه نصف دینه، همهشون حقشون نصف میشه. این تو این روایت، تو این باب صاحب وسائل روایاتی رو نقل میکنه. روایت اول باب که نقل کرده روایت ابن ابی نصره. فوش اشکالی که داره اینه که بعد از ابن ابی نصر، تا ابن ابی نصر که مشکلی نداره، ولی از ابن ابی نصر به بعد اون نگفته کی و از کجا نقل کرد به اسنادهی، و هم در این مشکل رفع و به اصطلاح داره که اگر این نبود سندن معتبر بود، از این جهت سندن مشکله. انه سئل عن رجل يموت و يترک ایالا و علیه دین اینفق علیهم من ماله، یک کسی مرده ایالی رو باقی گذاشته دینم داره، میشه از اون مالش داد به ایالش؟ حضرت فرمود ان استيقن ان الذي علی يحيط بجميع المال، اگر یقین دارن که اون دینی که بر عهدشه تمام اموالشو در بر میگیره مستوعبه، فلا ينفق علیهم، نمیشه به اونا داد به ورثه به ایال. اما و ان لم يستيقن، اما نمیدونن، احتمال میدن که بشه دینشو داد یه چیزی اضافه بیاد، فل ينفق علیهم من وسط المال، از به اینها بدن از اون وسط مال. وسط مال یعنی چی؟ یعنی نرن اونطوری از اون چیزای مهمش که ممکنه با دادن اونا دیگه نتونه دینشو بده مصرف کنن، در یه حد متوسطی از مال مصرف کنن که بالاخره یقین پیدا نکنن که باقی مانده به اندازه دینش نیست. یعنی یه اموالی داره، مثلا یه خونه، یه مغازه، یه چیزی داره، یه دویونی هم داره، میگن مثلا با معلوم نیست که این اموالش به دویونش نرسه، احتمال زیاد بیشتره. خب اما اگه مثلا فرض کن خونش رو بخوان مصرف کنن بره، یقین دارن که دیگه با این دینش رو نمیشه ادا کرد با باقی مانده. حضرت فرمان از وسط مال، یعنی در حد متوسط از اموالش مصرف کنن، که این تعبیر تو روایت دیگه هم هست. روایت بعدی باب از نظر سندی معتبره. صاحب وسائل روایت اول رو آورده اونجا به خاطر اینکه مبنای صاحب وسائل با ما در اعتبار سند فرق میکنه، ایشون این روایت اول باب اینو گذاشته که ما میگیم معتبر نیست، چون روایت اول باب روایتی است که بالاخره توش ابن ابی نصر هست که خب لا یروی و لا یرسل الا عن ثقتین، از اصحاب اجماع، و شیخ اینو در تهذیب و استفسار نقل کرده، کلینی اینو نقل کرده، صدوق اینو نقل کرده، چون در کتب ثلاثه، یعنی مشایخ ثلاثه هست، در کتب اربعه هست، صاحب وسائل اول باب میاره، چون صاحب وسائل این براش مهمه، روایتی که هم کلینی نقل کنه، هم صدوق نقل کنه، هم شیخ نقل کنه، این به نظر صاحب وسائل حتما معتبره، ولی ما میگیم سندش مشکل رفع داره، میذاریم کنار. بله، چون معلوم نیست از کی، از کدوم امامه، و اضمارش اگر مشکل رفع نبود اونشو میشد راحت تر حل کرد، ولی مشکل رفته. روایت دوم باب سندن معتبره، راویاش ثقه، ولی اینو برداشته صاحب وسائل گذاشته دوم باب. چرا؟ چون این تو تهذیب و استفسار و کافی نقل شده، تو من لا یحضر نقل نشده. تو اینجا هم شبیه همون مضمون هست، الا انه قال ان کان یستیقن ان الذی ترک یحیط بجمیع دینه فلا ينفق علیه و ان لم یکن یستیقن فلینفق علیه من وسط المال. همون مضمونه. یه روایت هست، روایت سوم باب، که گفتیم این روایت معارضه داره با اون روایات. این روایت تو سندش علی ابن ابی حمزه بپائنیه، نقل کرده از امام کاظم. میدونید علی ابن ابی حمزه از وکلای امام کاظم بود، همون داستان معروف شنیدید. وقتی امام کاظم از دنیا رفت، این چون از اونایی بود که اموال و به اصطلاح کنیزای زیادی پیشش بود، جماعتی از وکلای امام کاظم رو جمع کرد و گفت آقا ما بگیم امام کاظم غایب شده، امام کاظم از دنیا نرفته، که ما بتونیم این اموال رو نگه داریم. این علی ابن ابی حمزه از رؤوس واقفیه است، اصلا از بنیانگذاران تفکر واقفیه، که مدعیان که امام کاظم امام منتظر و غایب. و خب امام رضا هم خیلی بر علیه ایشون فرمایشاتی داره، فرمایشات تند. یه جمله معروف داره که انت و اصحابک کل کلاب الممتوره، که خب خیلی نسبت به علی ابن ابی حمزه امام رضا تند برخورد. خب در مورد علی ابن ابی حمزه اختلافه. یه عده میگن که خب این با این تیپی که بوده اصلا آدم به درد بخوری نبوده، روایاتش مردوده، مورد قبول نیست. این یه نظره. یه عده در مقابل میگن علی ابن ابی حمزه از عقیده فاسد بوده، ولی دلیلی بر این که از نظر روایت قابل اعتماد نباشه نیست. یه عده یه نظر بینابین دارن، معتقدن که علی ابن ابی حمزه قبل از اینکه این داستان را بیاندازه آدم قابل اعتمادی بوده و روایات ما اون زمان این روایات رو ازش نقل کردن، قبل از این بوده که این یه همچین انحراف عقیدتی رو نشون بده. به همین دلیل روایات چه قبول میکنن. به هر حال ما روایات علی ابن ابی حمزه رو قبول داریم، از نظر سندی این روایت مشکل نداره. این روایت دیروز مضمونش خوندم که ان رجلا من موالیک مات، یکی از اصحاب شما دوستانان شما یعنی شیعه مرده، و ترک ولدن صغارن بچه های کوچیک گذاشته، و ترک شیئن یه واترکی هم گذاشته، و علیه دینون و لیس یعلم به القرما، ولی اون قرما خبر ندارن این چیزی داره. فا انقضاه و بقیه ولده و لیس لهم شیئون، اگه اینا رو بدیم به قرما برای بچهش گرسنه میمونن. حضرت فرما انفق و علا ولده، بده به بچه هاش. این با اون قواعدی که گفتیم جور در نمیاد، با روایاتی که گفتیم جور در نمیاد. به همین دلیل فقها ها از گذشته که این روایت رو نقل کردن، مثل مرحوم شیخ و دیگران، این توجیه کردن، مثلا توجیه کردن به چند وجه. یکی از توجیهاتی که کردن این بوده که شاید این آقا که من موالی بوده، یعنی از شیعه بوده، اون قرمائش از موالی نبودن، چون اونا مثلا خب میگم آقا نداره لازم نیست که قرما از موالی باشن، گفتن نه اونا از اونایی بودن که اموالشون محترم نیست. مثلا کی بودن؟ ناسبی بودن، مثلا یه چیزی بودن که اموالشون محترم نبوده، برای همین حضرت گفته ولش کن بده به بچه هاشون، اونا ندرسن، غلط کردن، اونا خبر که ندارن هم بیان خفتشو بگیرن، ولش کن بده به بچه هاشون. خب نه، این ورثه چرا پی داره به خود ناسبی که زنده است؟ این توجیهه. ببینید اینا توجیهه، همونی که شیخ فرمونده، صاحب جواهر صاحب وسائل هم ذیل روایت گفته، این عبارت چه من آوردم، ذکر الشیخ ان هازا غیر معمول به لما تقدم، این روایت مورد عمل نیست. توجیه اینا، گفتن این شاید اونها از اونایی بودن که اموالشون محترم نبوده، یا گفتن شاید حملش کردن بر این که علا زمان الوسیع الدین، گفتن حضرت فرموده تو بده ولی تو ضامنی، یا بعدن که اونا آمدن تو باید بری به اونا بدی، یا علا کون الانفاق علا وجه القرض، حضرت فرموده تو بده از ترکه به صورت قرض، یعنی بر عهده بچه ها باشه، بر عهده ورثه باشه، از باب ضرورت مثلا حضرتم. یه بچه دیگه که من این رو باز نقل کردم، بله از روضة المتقین که گفته کون القرما من النواسب او عدم ثبوت دیون او استهلاک الورثه به حیث یموتون لو دفعو المال الى القرما و یوم که یک بچه دیگه هم که توی روزت المتقین ذکر کرده اینه که مثلا حضرت اعمال ولایت کرده از باب اعمال ولایت. خب حضرت ولی یا همه است، حضرت فرموده آقا بدی ببرسه ولش کن اونا حقی ندارن، ابراء ذمه کرده از باب ولایت، گفته ولش کن اونا نمیخواد بدی بده ببرسه. اینا همه توجیهات ها، نگید آقا تو روایت کجا داره که از باب قرض، نمیدونم از باب این که تو ضامنی، اینا که نداره تو روایت. میگیم ببینید این روایت با قواعد و با سایر روایات سازگار نیست، اصحاب هم بهش عمل نکردن، بنابراین این روایت رو بذاریم ببوسیم بذاریم کنار. حالا که میذاریم کنار یه توجیه ذکر میکنیم که شاید از این باب حضرت فرمودن، این توجیه ممکنه خلاف ظاهر هم باشه، این عیب نداره، این از باب توجیه، نمیخوام بگیم این ظاهر مثلا روایته. بله، بنابراین نتیجه بحث ما اینه که به تعبیر مرحوم آی خویی قواعد اقتضا میکنه که در زائد بر دین ورثه میتونن تصرف کنن، چه زائد بر دین خیلی زیاد باشه چه کم باشه. روایات هم همین مضمون رو میتونه ازش استفاده کرد، بیش از این روایات فهمیده نمیشه. بنابراین فرمایش درست همون فرمایش آی خویی است. یه جمله هم آی خویی دارن، اینم درسته، شون میگه ما نفهمیدیم مثلا این چی که سید گفته کجا آورده. سید گفته اگر ماترک خیلی زیاد بود ورثه بنای بر پرداخت داشتن میتونن تصرف کنن، اما اگه خیلی زیاد نبود یا ورثه بنای بر پرداخت نداشتن نمیتونن. شون میگه من اصلا نمیفهمیدم کجا آورده این داستان رو سید. بعد خود ایشون یه توجیه میکنه، میفرماد ولعلهو، یعنی سید، اعتمد على السيره و على ان القدر المتيقن من السيره ما اذا كانت تركته واسعه جدا. توجیه میکنه برای عبارت سیه، میگه شاید از باب سیره مسلمینه که مسلمونا اونجایی که ماترک خیلی زیاده و ورثه بنای بر پرداخت دیون دارن اونجا جایز میدونن که توی ماترک تصرف بشه. ولی آقای خویی میگه اصلا تفصیل معنا نداره، اگر شما میگی نمیتونه نمیتونه، چه خیلی زیادتر از ماترک چه دین باشه، ماترک خیلی زیادتر از دین باشه چه خیلی زیادتر نباشه، اگه میگی میتونه میتونه، وسط نداره. یعنی یا باید شما مثل امام بگی نمیتونه مطلقا، یا مثل ما بگی میتونه مطلقا. این وسط وایستادی میگه اگه خیلی زیاد بود و بنای بر پرداخت داشتن بله، اگر نه نه. آقای خویی میگه این چه وجهی داره، این چه وجهی نداره. بعد میگه شاید مثلا سیره دلیلشه، اونم که خود ایشون میخواد بگه قبول نیستا، چون ما دلیلی که داریم قواعدی که داریم اقتضا میکنه که اگر ما ترک بیشتر از دین باشه ورثه حق داشته باشن در زائد بر دین تصرف بکنن، با همون بیانی که گفتیم دین به تعبیر مرحوم آوازیا از باب کلی فعل معینه. و السلام علیکم و رحمت الله. ما ساعت 11 اون دفترمون روزه داریم، الان هم دیر کردیم، با اجازتون با سرعت باید بریم. و السلام علیکم.